بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار و ارجمند، در پیگیری سخنان امیر ملک کلام در نهج البلاغه شریف، در مناسبتی که متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه است، من الان خطبه 105 را معذر مبارک عزیزان پیگیری میکنم و آغاز میکنم و انشالله در چند نوبتی تقدیم خواهد شد. اما خطبه شماره 105 نهج البلاغه خطبه کوتاهی است از خطبه های نورانی امیرالمؤمنین که در آن امام ابتداعا توصیفاتی رو از پیامبر به عمل می آورند، اونگاه در حال و شرایط احوال روزگاران خودشون نقده هایی رو بازگو می کنند در حق جماعتی و پیشگویی ها و پیشبینی هایی رو برای آینده پیش رو و زمان، و در نهایت هم مواعظ برنده و حکمت‌های ناب و نقضی رو خطاب به همگان مطرح می‌کنه. این خطبه شریف را شیخ مفید قبل از سید رضی بخش‌هایی از اون رو در ارشاد نقل می‌کند و علی ابن ابراهیم قمی هم در تفسیر شمه‌ای از این خطبه رو نقل کرده است و که پیشینه به اصطلاح قبل از سید رضی این خطبه است. اما بدون دفع زمان و وقت عرض می کنم که امیر این گونه سخن را آغاز می کنند، مانند عمده خطبه های نهج البلاغه دیگه صحبتی از اون شاید حمد و ثنا اولیه امام نیست، از آغاز سخن مرحوم رضی کلام امام را بازگو می کند. امام می فرماید: حتی بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله شهیدا و بشیرا و نذیرا. سیر ارسال نبوت و آمدن پیامبران الهی ادامه پیدا کرد تا آنجا که خدا محمد که درود خدا بر او و بر آل او باد را مبعوث کرد و فرستاد برای انسان ها. خب ابتداعا امام اشاره میکنن به شخصیت پیامبر مکرم اسلام و سیر بعثت رو و رسالت رو مطرح میکنن، آغاز میکنن بیان اوصاف پیامبر رو، 7 توصیف رو امام به عمل میارن و مطرح میکنن. 3 ویژگی نخستین خصوصیات رفتاری پیامبر است و 4 ویژگی بعدی که امام اشاره میفرمایند در حقیقت ویژگی های نفسانی و شخصیتی پیامبر رو امام به تصویر می کشن. ابتداعا فرمودن شهیدن، خداوند پیامبر رو مبعوث کرد و حال اینکه پیامبر شهید بود. کلمه شهید از ماده شهادت میاد، شهادت یه معنای اون حضور حاضر بودن در امر و جایی است. 2 به معنای آگاهی است، 3 به معنای گواه بودن و شاهد بودن، همان معنای گواه که در باب قضاوت و داوری هم محاکم قضایی هم مطرح میشه. فرمود خداوند پیامبر رو شهید قرار داد. در قرآن کریم به ناهی از پروردگار این توصیف در مورد پیامبر اومده است در 2 قالب، یکی در قالب اسم فاعل اون، دومی هم در قالب فعیل و همین اصطلاحی که امام به کار میبرند. یعنی در آیه معروف و زیبا سوره مبارکه احزاب: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا، و ادامه آیه که الان مطرح می‌کنیم به خاطر ادامه کلام امام. در اونجا حضرت حق پیامبر را شاهد می‌نامد، ما تو را انا ارسلناک، و حال این که تو شاهدی برای انسان‌ها. شاهد بودن نبی مکرم اسلام در دنیا یک اینکه خب او شخصیتی است که آگاهی کامل رو از سوی خداوند دارد، یعنی تربیت یافته و تعلیم یافته محضر ربانی حضرت اهدیت است و دانش پیامبر و آگاهی هایی که پیامبر به جامعه منتقل می کند از سنخ و جنس آگاهی نیست که از اهل زمان خودش اکتساب کرده باشد، بلکه نیست مگر و اوها الى عبده ما اوها، آنچه را که خداوند به او وحی کرده است. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها غیبی است که ما به تو وحی میکنیم، آنی است که خداوند از غیب میگوید، وحی به او میدهد. علم کما لم تکن تعلم، می آموزد به پیامبر چیزهایی رو که امکان آموختن برای رسول خدا وجود نداشت. و مجموعه دانش پیامبر و نبی رحمت دانشی است از جنس دیگر که از سوی خداوند به او مرحمت شده است. شاهد است این آگاهی های الهی رو دارد که به جامعه منتقل میکند پیامبر مکرم اسلام. و دیگر این که شاهدی است بر امر امت و مردمان، یعنی بر کار مردم امروز در دنیا شهادت دارد و گواهی دارد، با همون معنایی که کلمه شاهد در این معنای دیگر هم مورد استعمال و کاربرد داره. پس پیامبر به نوعی آگاه است و این آگاهی خودش رو به عنوان یه الگو و به عنوان یه شاخص به رخ می کشد، به جامعه منتقل می کند از سوی خداوند بنابر رسالت و مسئولیتی که دارد و هدایتگری اجتماع می کنه. و از یه طرف هم نظارت بر کار مردمان از سوی خداوند دارد. این هدایت و نظارت رو با هم در کلمه شاهد می بینیم که بر شخص پیامبر اطلاق می شه. و در قیامت خداوند سبحان از همین ماده به پیامبر این وصف رو میده، اما با کلمه شهید، یعنی فعیل میشه. اونجا وسعت و ثبات بیشتری پیدا میکند به دلیل وضعیت جهان باقی. اونجا جایی است که یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، پیامبر ما در قیامت از میان هر امتی شهیدی را برمیانگیزانیم که باید بیاد اونجا این شهید الهی که پیامبران الهی و رسولان الهی هستن گواه بر حال و روز امتهای خودشون باشن. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء در آیه 89 سوره مبارکه نحل، و تو رو هم در قیامت میآوریم که شهید بر آنان هستی. حالا این هؤلاء یعنی همه اون شهیدانی که میآیند و گواهانی که میآیند، تمام پیامبران در میان همه امتها رسول خدا بر اونها شهید است و شاهد امت خودش، یا هؤلاء به امت پیامبر برگردد، دور نیست که معنای اول در اینجا مراد باشه که پیامبر شهید و شهدا است، یعنی سوای اون که بر امت خیش گواهی میدهد در قیامت نسبت به کار دیگر پیامبران الهی هم رسول خدای شهادتی دارند. و این نکته بسیار مهمی است در مقامات نبوی و آنکه خدا در دنیا گفت و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، مردمان عمل کنید، آنچرا که میخواهید عمل کنید که خداوند میبیند رفتار شما را و پیامبر و رسول او رفتار شما را مشاهده میکنند. این مقامی است که خداوند در قیامت به پیامبر مکرم اسلام خواهد داد که مقام شهید بودن است. امیرالمومنین در اینجا فرمودند که خداوند او را شهید فرستاد. شاهد و شهیدی است از سوی خداوند با همه معانی که اشاره کردم. پیامبری که با تمام آگاهی میاد، گواه بر حال و روز امت هست و یه الگو تمام و عیار برای انسانها و برای مردمان است. به دنبال اون فرمود وصف بعدی را و بشیرن و نذیرا، صفت دوم و سوم به پیامبر می آید و حال این که بشیر و نذیر است. استعذار دارید که این دو ویژگی رو خداوند آن به آن در قرآن برای همه پیامبران خودش مطرح می کند، یعنی رسولن مبشرین و منذرین، پیامبران الهی میان و حال این که مبشرین و منذرین هستند. بشارت و انذار رو به عنوان کار اصلی پیامبران الهی خداوند سبحان مطرح می کند. به همین خاطر پیامبران میشن مبشر و منذر، بشارت دهنده و انذار. من از زاویه دیگه عرض می کنم این معنا رو خدمت دوستان عزیز که قابل تأمل است و نکات تربیتی این بحث رو هم باید توجه داشته باشیم. در وجود ما آدمیان دو حالت دیده می شود که این دو حالت برای یه انسان موفق کامیاب ضروری است که باید در وجود انسان پویا و شورانگیزانه این دو حال وجود داشته باشد. اما مهم تعادل این دو حال در وجود ما انسان هاست که این دو ویژگی و دو حالت هیچ کدام بر دیگری چندان غالب نباشه در وجود انسان، بلکه تعامل با هم کنند که نتیجه اون حرکت درست انسان به جلو و تکامل انسان و رشد آدمی خواهد شد. اینی که از آنگاه در کلام عرب از این دو حالت تعبیر میشه به حالت خوف و رجاء، یا ما در پارسی بگوییم بیم و امید. بیم و امید. اما حالت خوف اگر در وجود انسان، این که آدمی دلنگران وضعیت موجود و شرایط فعلی و فرداها باشد، اگر در وجود انسان دلنگرانی وجود نداشته باشه، انسان نگران کاستیها، آسیبها و شرایط موجود و وضعیت فعلی خودش و فردا نباشد، نتیجه اون میشد که هیچ اصلاح و تغییری در کار آدمی پیش نمی آید و ماجرا همین است که هست، همین آش و همین گاز است. اما اگر این حالت بیم در وجود انسان، این بیمناکی غالب شد و همه وجود انسان رو فرا گرفت، دیگه دل و دماغی برای انسان نمی ماند، تاب و توانی انسان برای کاری و حرکتی ندارد و نخواهد داشت، موجب میشه که همه احساسات درون انسان و اشتیاقات آدمی می میرد و آدمی زمینگیر رو نشسته خواهد بود و هیچ قدم از قدم بر نمی داره. این نسبت به حالت بیم در وجود انسان و خوف. اما از اون طرف نوید به اصطلاح امید و حالتی که در وجود انسان به تعبیری وجود دارد، اون رجاء و امیدی که به شرایط موجود، داشته‌های فعلی و فرداهای انسان است. اگر آدمیان چنین امیدی در وجودشون نباشد و این بذر در جانشون کشت نشده باشد، انگیزه‌ای برای حرکت و شتاب و گام نهادن به مراحل بعدی و قدم‌های بعدی ندارند و این شوق و اشتیاق و انگیزه است که موتور تپنده و لوکوموتیو وجود انسان در حرکت به سوی آینده پیش روست. پس از لوازم قطعی رشد و تکامل آدمی داشتن امید است و خرسندی به عرض به خدمتون شرایطی که انسان دارد و نگاه امیدوارانه به رو به جلو و افق پیش رو. بسیار عالیست، انگیزه آفرین، شور آفرین در وجود انسان. اما اگر اومد و این امید غالب شد بر وجود ما، یعنی فقط تمام سراسر وجود انسان رو، جان و دل انسان رو امید گرفت، نتیجه این میشه که آدمی چشمش رو غافلانه بر کاستی ها و آسیب ها میبندد و با این خرسندی به اصطلاح غیر واقعی که نسبت به همه چیز و همه شرایط در وجودش ایجاد شده است، کار به اونجا میکشد که قدم از قدم بر نمیدارد و متوقف میشه. چرا؟ چون کاستی ها، ضعف ها رو ندیده و دلنگران اون نبوده که بخواد در صدد اصلاحش بر بیاد و ترمیم کند و بتواند که تغییری ایجاد کند و ارتقایی ایجاد کند. دقت فرمودید؟ پس ما دو حال تو وجودمون هست عزیزان، خوف و رجا، بیم و امید، که این دو از ضروری ترین حالات و ویژگی های انسان هاست. پیامبران الهی میان بر این دو نکته تأکید میکنن، یعنی انبیاء الهی نذیرند و بشیرند، میان پیامبران الهی انذار منذرین، انسان ها رو هشدار میدن، بیدار میکنن و متوجه میکنن به کاستی ها و ضعف هایی که الان دارن که ممکن است فرداها هم گریبانشون رو به شدت بیشتری بگیرد اگر التفات و توجهی نکنن و اصلاح و تغییری در این شرایط موجودشون ایجاد نکنن. پیامبران الهی میان با انذار و با بیدار کردن و توجه دادن انسان‌ها به خودشون و کاستی‌ها و آسیب‌های محتملی که وجود دارد امروز و فردا، وضعیت موجود انسان‌ها رو به سوی وضعیت مطلوب حرکت بدن و تغییر بدن و برسانند. خب لازمش اینه، حالا که این انذار رو به انسان‌ها دادن، ضعف‌ها، کاستی‌ها، نقاط ضعف، غفلت‌ها رو متوجه به اونها کردند و انسان ها ملتفت این امر میشن، باید چنان انگیزه و امیدی در دلهای اونها در کنار این ایجاد کنن، انسان ها امیدوار کنن به الطاف و توجهات خداوندی، انسان ها رو امیدوار کنن به داشته ها و توانمندی هایی که دارن، به اون استعدادها و ظرفیت هایی که در جان و جهان در اختیار و در به اصطلاح انتظار انسان هاست، که آدمیان با تکیه به این میتونن خودشون رو به هر آن کجا که میخواهند امیدوارانه و مشتاقانه برسانند. به این کار بشارت پیامبران الهی است. پس انبیاء الهی میان در عین این که مبشرند و نذیرند، یه تعادلی در وجود انسان ایجاد میکنن، گامهای آدمی رو استوار میکنن، با این دوبال آدمی رو از وضعیت موجود حرکت میدن به سویی که باید
پیش بگیرد، رشد کند و سیر خودش رو ادامه بدهد. خب این دو ویژگی زیبایی است که خداوند در مورد پیامبر مکرم اسلام هم مطرح میکند. امیر در اینجا فرمودن این پیامبر آمد شهیدن و بشیرن و نذیرا. از وزن فعیل استفاده میکنند برای این دو وصف هم امام، که بشیر و نذیر که اون ثبات و قرار پیامبر در این وصفهان رو کاملا نشان میده. این سه خصوصیت و ویژگی کارکردی پیامبر رو امام مطرح فرمودند. حالا چهار وصف رو مطرح میکنند که پیرامون شخصیت حضرت است. فرمود خیر البریت طفلن، این پیامبر رو خدا مبعوث کرد و حال این که او خیر البریت طفلن، که در زمان طفولیت کودکی و کودکی این پیامبر و نوجوانی او خیر البریه بوده است. او کلمه بریه، بریعه، یعنی در ابتدا همزه است جز اصلی این فعل، فعیله است، بریعه از ماده بر و برعه به معنای برعه و خلقه به معنای ایجاد کردن و آفریدن است، که همزه تبدیل به یا میشه در این کلمه، در یا ادغام میشه، به جای بریعه میشه بریعه. خب فعیله است به معنای مفعول، یعنی مخلوق شده و آفریده شده. خیر البریه یعنی بهترین مخلوقان، بهترین آفریدگان. خیر البریه طفلن، پیامبری که در زمان کودکی و خردی بهترین مردمان و بهترین انسان هاست، پیامبری که ایام خردسالی و کودکی اون رو سیره نویسان و تاریخ نویسان منعکس کردن. به لحاظ هوش و استعداد و ادب پیامبر سرآمد همه کودکانی که اطراف اون هستن، متفاوت نسبت به اقران خودش، رفتار اون، ادب پیامبر، حرکات پیامبر، تمام موجب اعجاب و شگفتی اطرافیان بود، چه دورانی که در مکه بود، چه دورانی که هم برای ایام رضا با قبیله به اصطلاح حلیمه سعدیه بود. تمام این حالات که تاریخ نوشته است، سیره نویسان منعکس کردن و باز به تعبیر خود امیرالمومنین در خطبه قاصعه، از همون ایام پس از گرفتن از شیر پیامبر و کودکی رسول خدا و طفولیت، گویا تحت تربیت ذات حق قرار می گیرد. خیر البریت طفلن و انجبها کهلن، و خداوند او را مبعوث کرد و حال این که در حالت کهل نجیبترین مردمان بود. کلمه نجابت به معنای کرامت و فضیلت است دیگه، یعنی ارجمندی، ارزشمندی. واژه کهل هم در لغت می نویسن که به فراتر از 40 سالگی قاعدتا کهل گفته میشه، اما دقیق تر اگر این واژه رو معنا کنیم، به کسی می گوین که دو گونه مو در سر و صورت اون وجود داره، یعنی یه موی سفید یه موی سیاه. این حالت رو کهل میگن. وقتی از مثنوی عرض میکردم که آن یکی مرد دومو آمد شتاب، پیشان آینه داره مستطاب، یا وقتی یه کسی که دومو بود، دقیقا میشه همون معنای کهل، یه موی سفید یه موی سفید، اومد پیش آینه دار یعنی آرایشگر، گفت که این موهای سپید ما را جدا کنید، اما موهای مشکی و سیاه بمونه. گفت چرا؟ گفت میخوام تجدید فراش کنم، میخوام دوباره همسر بگیرم. آینه دار یه نگاهی بهش کرد و تیغ رو انداخت، همه موها رو تراشید و سرش رو تاس و برهنه کرد. گفت من فرصت ندارم، حالا بیا تو خودت این سفیدها رو از مشکیها جدا کن مثلا، طرز بفید. خب این هم داستانی است که اونجا نقل میکنه مولوی. قرض این که دومو، آن یکی مرد دومو آمد شتاب، معادل کهل میشه، اون اوج پختگی، اون اوج توانمندی انسان که دیگه از مراحل 40 سالگی گذر می کند. فرمود ارزشمندترین مردمان بود این پیامبر و این بزرگوار. انجبها کهلن، در شرایطی که در این سالات و حالات عمر خیش بود. خب این بدیهیست دیگه، شخصیتی که می درخشد در میان جامعه خیش و فراتر از اون با تمام ویژگی ها و خصلت هایی که مروت و شجاعت و مردانگی و ایثار و ادب و معرفت رو در وجود او کاملا میبینن و به گونه شهره آفاق میشه که نابترین ویژگی ها را که صداقت و امانت است، عنوان اصلی اون در این عنفوان جوانی و تا میان سالی میشه عنوان رسمی این پیامبر، میشه صادق القریش و امین القریش، صادق الحجاز و امین الحجاز که با این ویژگی ها شناخته شده میشه. به دنبال اون امام فرمودند در ویژگی بعدی ششمین نکته، و اطهر المطهرین شیمتن، و پیامبر پاکترین پاکان بود به لحاظ شیمه. شیمه جمع اون شیم به معنای خلق و خلق، به معنای ویژگی های شخصیتی، سرشت و ویژگی های شخصیتی انسان رو که نهادینه در جان و وجود است شیمه میگویند. جمع اون شیم، اون شعر زیبایی که صفی الدین حلی در مورد خود امیر المؤمنین دارد، شیمون ما جمع نفی بشر قطو ولا هاز مثلهن العبادو. شیمون خصوصیاتی و ویژگی هایی که در یک بشر جمع نمی شود و کسی نمی تواند به تنهایی این خصلت ها را یک جا گردآوری کند که جامع ازداد باشد. در مورد خود امام در اون شعر زیبا می بینیم، فرمود اطهر المطهرین شیمتن، این پیامبر پاکترین پاکان و طهارت یافتگان بود به لحاظ شیمه. خب اونهایی که خداوند دست تطهیر خودش رو شامل حال اونها کرده است با همه ملاحظات و با همه حکمت و قابلیت و حالات و رفتاری که این بزرگواران نشان دادن، پیامبر سرآمد این مطهرین و این پاکان شیمتن به لحاظ ویژگی های شخصیتی و در یک کلمه همان که انک لعلی خلق عظیم، اون خلق عظیمی که خداوند سبحان در قرآن برای او بازگو می کند و امضا می کند، چنین ویژگی یا شخصیتی این انسان بزرگوار و رسول خودش رو. و آخرین وصف رو امام می فهمند، و اجود المستمترین دیمتن، و اجوده و بخشنده ترین و سخاوتمند ترین، مستمترین از ماده متر میاد یا باران، استمتار یعنی طلب باران، مستمترین یعنی کسانی که از اونها طلب بارش میشه. تشبیه زیبایی رو امام در اینجا به کار میبرن، جود و سخاوت رو به ابری تشبیه میکنن که بر سر مردمان میبارد. پیامبر به گونه ایست که بارنده ترین ابر جود و سخاوتی است که دم به دم بر سر مردمان میبارد. کلمه دیمه به اصطلاح دیمه است، در حقیقت از ماده دوام دیگه میاد. دیمه به بارانی میگویند، دیمه و دیمه به بارانی میگویند که پیوسته و منظم میبارد، نه اینکه گاهی بیاد گاهی نیاد، اون حالت به شتاب بیاد که مفید واقع نباشه، نه، باران مفید با ریزش منظمی که میرویاند زمین رو و زنده میکند گفته میشه. پیامبر بخشنده ترین ابری است که بر سر مردمان دم به دم و آن به آن میبارد و همگان رو با جود و سخاوت خودش سیراب میکند. خب این هفت ویژگی رو امام مطرح میکنن. این رو هم دقت بفرمایید که این ویژگی ها رو کسی میگوید که بیشترین شناخت را بعد از خداوند سبحان به پیامبر مکرم اسلام دارد. بعد از خالق پیامبر کسی اینها رو مطرح میکند که از طفولیت همراه پیامبر است و تمام حالات پیامبر رو کاملا به دقت دیده است و چشیده است و لمس کرده است و پیشینه و گذشته و آینده پیامبر رو کاملا روان میداند و آموخته و دانش آموخته تراز اول مکتب این پیامبر مکرم است. این هفت خصوصیت و ویژگی برای رسول خدا. به دنبال این امیر وارد میشن به قسمت دوم سخنشون. فمحلولت لکم الدنیا فی لذاتها، فرمودن که فمحلولت لکم الدنیا، حالا این که آیا بین این سخن اول و این دوم مطالبی بوده است آیا که مرحوم سید رضی نقل نکرده باشد، ممکن است باشد ممکن است نباشد، اون چه مهمه آغاز سخن این است و ما فهم مستقلی از کلام امام داریم. امام فرمودن فمح لولت لکم الدنیا فی لذتا، این که از اینجا مخاطب امام چه کسانی است، میان شارحان نهج البلاغه قیل و قالی وجود دارد که آیا مراد از این قسمت و نقدهایی که امام مطرح میکنند و پیشبینی هایی که حتی برای آینده میکنند چه کسانی مراد و مخاطب امامند. این مطلب مطرح شده است و با توجه به این که امام به قسمت انتهایی این فقره و بند که میرسن صراحتاً بازگو میکنن فاقسم بالله یا بنی امیه، با حرف یا مورد خطاب قرار میدن بنی امیه رو و میگن به خدا سوگند یاد میکنم ای بنی امیه، فاقسم بالله یا بنی امیه. دیگه جای تأمل باقی نمیماند که مخاطب امام در این بخش و در این قسمت بنی امیه است. با این توجه که کسی مانند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که سخن میگوید، سخن فرازمانی، فرامکانی و فراجمعی مطرح میکند قاعدتاً، یعنی هر چند امام الان پیرامون بنی امیه و عمل کرده بنی امیه مطرح میکنند، اما در حقیقت مخاطب امام و امیرالمؤمنین صرفاً بنی امیه نیست. امام جماعتی را، گروهی را، فرصت طلبانی را در روزگاران، طالبان قدرت و ثروتی را مطرح میکند که بدون مرز در پی خواسته های خودشون هستند و از هر فرصتی میخوان حداکثر استفاده را برای کامجویی بکنند که در طول تاریخ وجود داشتند. در روزگار مخاطب خود امام هستند و سرآمد این تبار و جماعت بنی امیه اند. بنابراین میتوان گفت که هرچند که مخاطب امام در اینجا و مصداق بارز آنی که میفرماید بنی امیه اند، اما کلمات و جملات و توصیفات حضرتش در انحصار بنی امیه نیست و فراتر از بنی امیه هم در طول زمان صادق و جاری است. خب امام فرمود فمه لولت لکم الدنیا اح لولشی اضافار هلون. وقتی یه چیزی خیلی شیرین میشه به کام انسان میشه اح لوله. فرمود فمه لولت لکم الدنیا فی لذتا، دنیا با تمام لذتهاش برای شما شیرین نشد. ولا تمکنتم من رضا اخلافها، و شما دسترسی پیدا نکردید من رضا اخلافها، از رضا و دوشیدن اخلاف دنیا. کلمه اخلاف جمع خلف به معنای حلمت و زرع شات یا ابل یا تمام و زرع، یا تمام پستان شتر رو میگویند یا نوک پستان شتر رو میگویند. این کلمه رو در کلام عرب که اینجا شاید اون تمام معنای مناسب تری داشته باشه. شما نچشیدید لذت دنیا را و تمکن نیافتید به دوشیدن دنیا الا من بعد ما صادفتموها جائلا ختامها، مگر اینکه مگر بعد از اینکه دنیا شما با دنیا مواجه شدید و حال اینکه جائلا ختامها، ختام به معنای مهار، به معنای لجام، و حال که ریسمان و افسار دنیا جائل رها شده در حال جبران و رهایی بود. خب من بقیشو الان میگم. امام دارد به این گروه و این جماعت میگوید که شما زمانی به کام دنیا رسیدید و از پستان دنیا دوشیدید، همون اصطلاحی که الان هم متداول است، پستان دنیا رو دوشیدن یا چیزی دوشیدن راه رسیدن به تمتعات و خواسته هاست دیگه. بالاخره در ادبیات امروز دنیای خودمون هم این واژه رو از مستأجر جانی پریشان احوال کاخ سفید شنیدیم که برای جماعتی بالاخره اونها رو به گاو دوشیدنی خودش تشبیه میکرد که اونها رو میدوشد، جماعتی از اعراب رو. و این دوشیدن به معنای خوب چیزی رو تهی کردن، به دست آوردن و تخلیه کردن. امام میفهمد که شما که به لذتی از دنیا رسیده اید و خوب پستان دنیا رو میدوشید و دارید بهره میبرید، زمانی این فرصت برای شما مهیا شده است و شما به چنین کاری پرداختید و به این قدرت و ثروت و لذت دل مشغول شدید که مواجه شدید با یه شرایط نابسامانی، شرایطی که مهار دنیا و مهار حاکمیت و مهار اوضاع اجتماعی رها شده بود و دست صاحب مهاری نبود که در اختیار بگیرد و زمام امر دست صاحب قدرتی و صاحب توانی نبود که یه حاکمیت قدرتمندانه و عادلانه‌ای رو بر جامعه داشته باشد. قلقن و زینها، در شرایطی که قلق بود و زین آن دنیا. کلمه قلق از ماده قلق ایل استراب، و زین در حقیقت به اون به اصطلاح تنابی گفته میشه یا به اون بندی گفته میشه که دور به اصطلاح محمل و روبند شتر انداخته میشه که نگاه دارد. این مانند اون چه که در مورد زین اسب به کار برده میشه. شاید ما این رو در پارسی اگر تنگ بگوییم خیلی سریع بهتر متوجه میشیم. تنگ اسب و تنگ شتر رو که میندازن که ببندن اون به اصطلاح روبند روپوش حیوان رو. قلقن و زینها، شما وقتی سوار این دنیا شدید و به کام این دنیا رسیدید که این مهار این رها شده بود، به اصطلاح ما این سرج روی اون انداخته شده، پالان روی اون انداخته شده و محمل روی این شتر رها و ول و لرزان بود، در چنین شرایط نابسامان اجتماعی که هر کسی میخواهد از آب گلالود ماهی بگیرد، شما اومدید و سوار کار شدید و مسلط بر اوضاع شدید. خب با توجه به اینکه خطاب امام بنی امیه است، من ابتداعا در خصوص بنی امیه تطبیق میدم و اونگاه این رو دیگه میتونیم بگیم در هر شرایطی چنین اوضاعی ممکن است در طی زمانها و تاریخ مختلف پیش آید و پیش بیاید. ریشه کار بنی امیه کجاست عزیزان خانم ها آیان؟ دیگه آغاز اون از شام است و از دمشق است و از حاکمیت و حکومت به اصطلاح معاویه ابن ابی سفیان آغاز میشه که 20 سال پایه های حکومت رو کوبیده است و استوار کرده است در عهد خلفاء ثلاثه و کار به جایی شده است که دیگه پس از آمدن امیرالمؤمنین عزل خودش رو نمیپذیرد و برکناری رو قبول نمی کند و پهلو میزند با امیرالمؤمنین در لیاقت و در قابلیت بر خلافت و جانشینی از رسول خدا. کار از اینجا شروع میشه. توجه دارید؟ خب این فرایند از کجا دست داده است؟ چطور این ماجرا پیش اومده است؟ باید متاسفانه برگردیم به آنچه که امام الان ریشه‌شو می‌فرمایند و در خطبه شقشقیه و در خطبه سوم نهج البلاغه مطرح می‌کنند. ضعف‌هایی که در عملکرد سگانه بعد از پیامبر پیش آمد، یعنی ضعف‌هایی که در دوران خلافت دیده شد در حوزه سیاست و در حوزه فرهنگ و در حوزه اقتصاد بخصوص و به ویژه در دوران خلافت خلیفه سوم، به شدت اوضاع جامعه رو نابسامان کرد. یعنی راندخاری ها، زیاد طلبی ها، قبیله مداری ها، کار رو به جایی رساند که دیگه شرایط مشوش نامطلوب ناهماهنگی در جامعه اسلامی پیش آمد که پایان اون هم منجر به ترور و کشته شدن خلیفه سوم عثمان ابن عفان شد. امیرالمؤمنین قریب 4 سال و 9 ماه، قریب 5 سال بر مسند خلافت می نشیند. اما چنان امام درگیر جنگ های داخلی بین مسلمانان می شود. یعنی کار به جایی می کشد که جمل، نهروان، صفین با 3 جبهه مخالف فکری و حرکتی و رفتاری ناکسین و قاستین و مارغین، امیرالمؤمنین تمام تاب و توانش مصروف میشه و او که آمده است که اصلاح امر کند، آبهای از جو رفته رو به جوی برگرداند، فرصتی برای امیرالمؤمنین چندان در اون اصلاحات بنیانی و در اون کارهای اساسی که مد نظر حضرت بود کمتر دست میداد شرایط و موقعیت. و از این اوضاع نابسامان بعد از ضربه خوردن به شهادت امیرالمؤمنین است که دیگه آن می شود که امام توصیفشون رو ملاحظه فرمودید، یعنی میشه جاعلا ختامها، دیگه مهار این مرکب قدرت رها شده است. اون محملی که بر روی اون باید استوار و ثابت باشد، یه استقرار و یه به اصطلاح استواری در امر حاکمیت باشه و در نظاممندی اجتماعی، دیگه به تزلزل رسیده است و کشیده شده است. لذا شرایط مهیاست که دیگه اینجا از این آب گلالود جماعتی ماهی خودشون و سید خودشون رو بردارند. امام در ادامه فرمود قد سار حرامها اند اقوام به منزلت صدر المخزود. تأکید امام رو مسائل مالی است عزیزان، یعنی بیشترین ضعف رو در حوزه مسائل اقتصادی و مالی میدونن در کار بنی امیه و نقطه ضعف جامعه رو اون روز این میدانند. شرایطی که در عصر پیامبر پاکترین و سالمترین موقعیت برای بیت المال مسلمانان بوده است و اوضاع اقتصادی مسلمین سامانی پیدا کرده است، امام میفهمند به گونه شده است که قد سار حرامها اند اقوام به منزلت صدر المقصود. حرام، حرام دنیا در نزد اقوامی به منزله صدر مقصود شده است. اون کسان فرصت طلبانی که اومدن تو صحنه به منزله صدر مقصود، درخت صدر یه خارهای ریزی دارد، اونها اگر چیده بشه بعد اون صدر مقصودی که فی صدر مقصود قرآن مطرح میکنند، اون گلهای چیده شده، شکوفه های داده شده به میوه رسیده، چه زیبایی، چه تراوتی، چه به اصطلاح لذتی دارد. امام فرمود حرام برای جماعتی راحت الحلقوم شده است. چه لذت و شعفی به اون دارن، چه میل به اون دارن، کسانی که هیچ مرز و حدی برای ذات حق عزت پروردگار، قوانین و احکام الهی و برای حقوق مردم در مسائل اقتصادی و مالی نمیشناسند و هم مهمت خودشون رو مصروف کردن برای چپاول و تناول بیشتر. اند اقوام به منزلت صدر المقصود، حرام این شده اصلا دیگه، قبح اون از بین رفته است، اهمیت چیزی به نام حرام وجود نداره، بلکه خیلی آراسته و زیباست. و حلالها بعیدن غیر موجودن، اما حرام خدا که وجود نداره اصلا در جامعه، خیلی دور از دست است و وجود نداره. چرا؟ چون رعایت نمیشه، چون کسی پاس نمیدارد حرام خدا را. یعنی مرزهای الهی، تلک حدود الله، مرزهایی که رعایت اون حرمت الهی و ممنوعیت ها رو تضمین میکند و نتیجه سلامت اقتصادی در نوردیده شده، زیر پا گذارده شده و اینها دیده نمیشه. و حقوق مردم و تعدی در حقوق مردمان و نابسامانی های این چنینی هم دیگه فراگیر شده است، لذا گویا حلالی وجود ندارد و حلالها بعیدن غیر موجوده. و صادفتموها، و شما بنی امیه و همه فرصت طلبانی که این گونه در طول زمان برخورد میکنن، بدونید صادفتموها، شما مصادف شدید با این دنیا. والله به خدا سوگند و حال اینکه ذلن ممدودن الی اجل معدود، بدونید با یه سایه مواجه شدید نه با یه حقیقت. آنچرا که شما به عنوان قدرت و ثروت، مال و مکنت و لذت در پی آن هستید، یه سایه است، ذل است. انما الدنیا که ظل زائلی، به تعبیر خود حضرت در اشعار منسوب به ایشان. سایه، ببینید حقیقت وجودی نداره دیگه، یه حقیقت نیست، یه عین خارجی که نیست، سایه است دیگه. یعنی حقیقت صاحب سایه جایی، سایه به اعتبار این صاحب سایه است. شما یه امر اعتباری رو میجوید، یه ظل ممدود که در حال حرکت هم هست، ثابت نیست، الی اجل معدود و تا زمان معینی بیش تاب نمی آورد. سایه ایست که با گردش خورشید از بین میره، میچرخه، کوتاه بلند میشه، زمانش به پایان میرسد، محو میشود، زائل میشه به تعبیری. امام میفهمد این ظلی است که شما به دنبال اون رفتید، ممدود کشیده شده، اما تا زمانی معین و محدود. بدونید دوامی ندارد، نه حقیقتی در این تمتع و قدرت و ثروت اندوزی شماست و نه به اصطلاح دوام و پایداری است. اما علت این بوده است که به اینجا رسیده است. فل ارض لکم شاغره، زمین امروز برای شما شاغره است. شغر فی المکان اذا خلا، وقتی که میدان خالی است، فضا مهیاست و گسترده، لذا شغر رو بعضیا اتساع و وسعت معنا میکنن. فل ارض لکم شاغره، زمین برای شما آماده و باز و خالی است، میدانداری دارید میکنید، میدان آماده است شده برایتون. و ایدی کم فیها مبسوطه، لذا دست های شما در آن گشاده و باز است. مبسوط الید بودن یعنی صاحب اختیار و صاحب قدرت بودن. به همین خاطر که میدان آماده شده است و این شرایط ناب هنجار اجتماعی برای فرصت طلبی فضا رو مهیا کرده است و قدرت نمایی، شما به صحنه اومدید و بالاخره معاویه بساط و بنا رو گذارد و کار رو شروع کرد تا برسد نوبت به فرزند او و ادامه اون بنی امیه بیان، تیره مروانیان اون بیان و کار شروع بشه تا 123، یعنی قریب 85 سال دولت بنی امیه دوام بیاورد و بر سر کار باشد. فرمود ایدی کن فیها مبسوطه، دست شما در این ایام باز. و اید القادت عنکم مکفوفه، و دست قاده، رهبران حقیقی، جلوداران واقعی جامعه از شما مکفوف و بسته شده و مسدود. دست اونها به شما برای مقابله با شما و به زیر کشیدن شما نمی رسد. سیوفکم علیهم مسلطه، در این جهت شما ابزار قدرت رو مهمترین عامل قرار دادید و شمشیر شما بر آنها سیطره کامل دارد، بر اون رهبران واقعی، بر اون انسانهایی که لیاقت اون رو دارن و جایگاه اون رو دارن از سوی خداوند که تغییر در این جامعه ایجاد کنند. و سیوفهم انکم مقبوزه، و شمشیر اونها از شما قبض و محدود و گرفته شده است و هیچ تاب و توانی و قدرتی برای اونها متصور نیست. اگر حسن ابن علی است که با او آنچنان می شود که اجبار به مصالحه معاویه برای اون دست بده و بعد هم معاویه رسماً تمام بند سؤالنامه رو زیر پا بگذارد، بگوید این چیزی نبود جز آن که من می خواستم به قدرت برسم، شفاف و راحت بگوید. و اگر وجود مبارک حسین ابن علی است که الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا به تعبیر پیامبر، دو امامی که چه ایستاده چه نشسته، چه در صحنه چه قیام چه صلح، امامان قاما و قعدا، اما کار به اونجا بکشد که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نوباوگان و مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر برید. اون نسبت به حسین، به دنبال اون وجود مبارک زین العابدین، به دنبال اون دوران امام باقر، یعنی تمام این اولیاء و قاده و این پیشوایان هدایت اجتماعی و بزرگان مصلح و بزرگان هدایتگر جامعه، امام میفهمد که اینها تحت سیطره سیف و شمشیر و قدرت شما و سیوف و منکم مقبوزه و دستای اینها خالی و اینها مقابل شما مسدود شده بدون هیچ قدرتی. اما امام اینجا قاعده و قانون میگن، خیلی زیباست عزیزان. الا و ان لکل دم ثائرا، الا حرف تنبیه، آگاه باشید، هوشیار با همه این مسائل. بنی امیه و کسانی که بنی امیه صفتان تاریخند، الا و ان لکل دم ثائرا، بدونید برای هر خونی ثائری وجود دارد. اولا عرض میکنم که امام اینجا قضیه حقیقیه ای رو میگن که قضیه واقعی هم شده است، یعنی ابتدایی قضیه کلی حقیقیه رو میگن که قانون و قاعده الهی است، ضرب قاعده الهی است. کلمه ثائر از ماده ثار میاد، ثار گاهی در اصطلاحات این واجب کار برده میشه، به غلط که ملاحظه میفهمید السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره رو ترجمه میکنن به خون خدا، پسر خون خدا، حالی که این نیست. کلمه دم الان اینجا امام دارن به کار میبرن دیگه، کلمه دم به معنای خون است، ثار به معنای خونبها و خونخواه، خونبها و خونخواه و خونخواهی است. ثائر یعنی خونخواه. علاوه ان لکل دم ثائرا، بدونید برای هر خونی خونخواهی است. قانون الهی این است که هیچ خونی نمیماند الا اینکه یه خونخواهی و منتقمی خواهد داشت. الا و ان لکل دم ثائرا و لکل حق طالبا، و برای هر حقی هم خواهندگان حقیقی وجود دارن که میان که حقشون رو بستانند. و لکل حق طالبا، امام پس اینها رو به عنوان یه قاعده و قانون دارن میگن. و ان فحلا برمیگردن به خودشون، به ان الثائر فی دمائنا کلهاکم فی حق نفسه. و بدونید اون ثائر و خونخواهی که در مورد خون ما و در مورد حق ما خاندان و خون ما خاندان وجود دارد، کلهاکم فی حق نفسه، مانند کسی است و داوری است و قاضی است که برای خودش میخواد داوری کند. ببینید این مثالی که امام به کار میبرن، کلهاکمه، میفهمند مانند حاکمه در حق نفسه. اگر یک کسی بخواد برای خودش، برای شخص خودش و موضوع خودش و پرونده خودش داوری کند، خب بیشترین اطلاع را دارد، بیشترین شاهد است، بیشترین گواه است، بیشترین قدرت رو داره، بیشترین تسلط رو در اجرای حکم، فرمان و حکم، انشاء حکم و اجرای حکم دارد. دقت فرمودید؟ لذا امام این جمله رو مطرح میکنند. چرا؟ چون بقیه مطلب رو ببینید. فرمودن خونخواهی که میخواد در مورد خون ما خاندان اقدام کند و خونخواهی کند، کلها که مفی حق نفسه، مانند اون کسی است که در حق نفس خودش حکومت میکند. در مورد ذات باری تعالی داریم فإن شاهده هو الحاکم، یعنی این نکته ای که ما میفهمان از پروردگار است که خداوند گویا در حق خودش شاهدی است که حاکم است، یعنی تمام امور در نزد اوست کاملا چنین. لذا میفهمد و هو الله الذی لا یعجزه من طلبه ولا یفوته من حرم. خونخواه ما خاندان خداست. و هو الله الذی، و اون خدایی است که لا یعجزه من طلب، که اگر هر کسی را خداوند طلب کند و بخواهد بگیرد، امکان به اصطلاح به عجز در آوردن و ناتوان ساختن خدا را ندارد و اسیر فرمان الهی خواهد بود. ولا یفوته من هرب، و اگر کسی بخواهد بگریزد از ملک الهی، چنین امکانی براش نیست و نمیتوند از چنگال ذات پروردگار بدراید. پس بدونید اولا هر خونی خونخواهی دارد و هر به اصطلاح حق از دست رفته‌ای خواهندگانی دارد که در پی آن حق خواهند آمد. و در مورد ما خاندان، حق و خون ما رو خداوند سار ماست. و السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. ماجرا این است که خداوند خونخواه ما خواهد بود. فقط این چنین است با این توانی که ذات حق دارد و قدرتی که خداوند دارد. حالا اینو می‌فرماید، حالا فاقسم بالله یا بنی امیه، و با توجه به این قانون کلی، من علی ابن ابی طالب به خدا قسم یاد می‌کنم، سوگند به خدا می‌خورم ای بنی امیه، اما قلیل لتعرفنها فی ایدی غیرکم فی دار عدوکم، به زودی نه چندان دور، اما قلیل، یعنی اما چیزی نمی‌گذرد، لتعرفنها، خواهید دید و شناخت این دنیای خودتان را که ساخته اید و چپاول کردید و به دست آوردید، این قدرت و ثروت رو فی ایدی غیرکم، در چنگال غیر خودتون و در دستان دیگران میبینید، و فی دار عدوکم، و در خانه کسانی میبینید که دشمنان شما هستند، در خانه کسانی میبینید که دشمنان شما هستند. خب اینجا وجود مبارک امام در عین این که به اصل ماجرا ملاحظه فرمودید اشاره کردند، یعنی نقدی برای حال و روز عصر روزگار خودشون مطرح کردن و پیشبینی آینده رو کردن، گویا تا 123 هجری از 40 هجری، از زودتر از اون پیشبینیشو کردن برای این 90 سال پیش روشون، پایان این دوران رو دارن مطرح میکنن، یعنی زوال و پایان حکومت بنی امیه رو با نهایت خفت و ذلت امام به تصویر میکشن. اینجا موارد دیگه قبلا هم خوندیم، در خطبه 87 بود که خدمت عزیزان گفتیم، بله پایان خطبه 87 که اوصاف متقین می‌فرمودن، اونجا هم فرمودن به زیبایی امام حال و روز بنی امیه و پایان کار بنی امیه رو. اینجا هم این جمله رو امام مطرح می‌کنند که خداوند دوران شما رو هم به پایان می‌رساند و این چنین می‌شد. خب حالا این که دست انتقام الهی از چه آستینی برون آید، این ماجرایی است که در تاریخ نشان میده. سوای این که بنی العباس چگونه عمل کردند و چه شخصیتی بودند، اما آنچه مهم است تومار بنی امیه رو نسبت به کلام امیرالمومنین که دارن میفهمند و گزارش تاریخ میدند برای آینده بستند و پیچیدند. و میدونیم که شعار اصلی عزیزان، شعار اصلی بنی عباس برای آمدن به قدرت و مقابله و ایستادن پیش روی بنی امیه چه بود؟ الرضا لآل محمد، الرضا لآل محمد. اینها در طلب رضای خاندان پیامبر بودند، آل پیامبر بودند و اهل بیت بودند، یعنی با این انگیزه اومدن. عمده حرکت هایی که بعد از عاشورا شکل گرفت این چنین بود، تمام حرکت ها و قیام ها و انقلاب هایی که بعد از جریان عاشورا پیش می اومد همه به دنبال این بودن که یال سارات الحسین، بالاخره دنبال این بودن که خونخواهی اهل بیت علیهم السلام بکنن و خون سید و شهدا می جوشید، حالا در قالب های مختلف و در شکل های گوناگون. بنی العباس آمدند و کار رو بر بنی امیه به پایان رساندند، اون هم با چه شیوه ی عزیزان، یعنی این تعبیری که امام به کار می برند و بعد پایان بنی امیه رو مطرح می کنن، حقیقتا بود صفحات تاریخ رو خوند. عرض کردم سوای این که بنی العباس بعد از این که مسلط شدن به قدرت و کار بنی امیه رو به تمام رساندند و انتقام ها رو گرفتند، کاری کردند که یا لیت جور و بن المروان دام لنا و لیت عدل و بن العباس و ناری، سرودن شاعران که کاش همون جور بنی امیه می بود و عدالت بنی عباس بر ما چیره به مستولی نمی شد. یعنی آنچرا که با وجود نازنین امام مجتبی سید و شهدا حضرت سجاد و امام باقر انجام شد، بنی عباس با امام صادق و حضرت موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا و حضرت جواد و امام هادی و حضرت عسکری انجام دادند و اونها هم تمام باز اون شمشیرهای گداخته و آخته رو کشیدن و تمام محرومیت‌ها رو به اهل بیت علیهم السلام و قاده به تعبیر امام دادن. اون در اما در این حال کاری که انجام شد و این فرو ریختن بنی امیه اتفاق افتاد و انتقامگیری شدید. من واقعا این صفحات تاریخ رو وقتی میخوانیم شگفت‌انگیز است، فرصت بسیاری نیست، اما دریغم میاد شاید مثلا در اینجا در ذیل این خطبه ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه در جلد هفتم وقتی وارد میشه قریب 20 صفحه از این حالات مطرح میکنه، از اون ویژگی های سقوط بنی امیه توسط بنی العباس مطرح میکنه. حتی مثلا من یه جملهشو بخونم که از مروج و ذهب مسعودی هم نقل میکنه، چهار جلد تاریخ مسعودی که به منقه و بسیار زیبا هم چاپ شده و در اختیار است، که حدثنی عمرو بن هان تائی قال خرجت مع عبدالله بن علی لنبش قبور بنی امیه فی ایام ابوالعباس صفاح، اولین خلیفه عباسی. در این ایام مأموریت پیدا کردیم که بریم قبرهای بنی امیه رو نبش کنیم و بیرونشون بکشیم. فانتهینا الی قبر هشام بن عبدالملک، رفتیم به قبر هشام عبدالملک رسیدیم، این خلیفه. فاستخرجناه صحیحا، هنوز خیلی فاصله نشده بود، بدن هنوز متلاشی نشده بود، ما فقط نامنه الا ارنین انفه، بینی و اینها تخریب شده بود و از بین رفته بود. فضربه عبدالله ابن علی 80 صوتن، بر این جنازه 80 تازیانه زد. ثم احرقه، بعد آتش داد جنازه رو، جنازه‌ای که از قبر برون کشیده بود. واستخرجنا سلیمان ابن عبدالملک من ارض دابق فلم نجد منه شیئا الا صلبه و رأسه و ازلاه فاحرقنا، رسیدیم به سلیمان ابن عبدالملک، این برادر دیگه، و بیرون کشیدیم، چیزی خیلی زیاد نمونده بود ازش، همون استخوان‌ها و همون اجزایی که مونده بود آتش زدیم همه رو. ففعلنا مثل ذلك بغیر همام من بنی امیه، با بقیه بنی امیه این کارا رو کردیم. و کانت قبورهم بقنسرین، رفتیم منطقه قنسرین این کارا رو کردیم. ثم انتهينا الى دمشق، رفتیم به دمشق. فاستخرجنا الوليد بن عبد الملک، اوه کی بوده است ولید بن عبد الملک، اون رو جنازه‌شو بیرون کشیدیم. فما وجدنا في قبره قليلا ولا كثير، خیلی چیزی نبود. و احتفرنا عن عبد الملک فما وجدنا الا شؤون رأسه، یک به یک رفتیم. ثم احتفرنا عن یزید ابن معاویه، حتی رفتیم سراغ قبر یزید. فلم نجد منه الا از من باهدا، استخوان‌های مختصری دیدیم. و وجدنا من موضع نهره الى قدمه، از بالای گردن تا پایین جایی که قدم بود در قبر، الى قدمه خطن واحدن اسود، مانند دود و آتشی را و خاکستری را در قبر او دیدیم. که انما خود تبرماد فی طول لحده، گویا این لحد و این گور را آتش زدند. و تتبعنا قبورهم فی جمیع البلدان، هر کجا که قبری از بنی امیه بود رفتیم پیدا کردیم و اینها رو شکافتیم و برون کشیدیم، آتش زدیم، ویران کردیم، به قبورشون هم رحم نکردیم. بسیار تکان دهنده است این صفحات تاریخ عزیزان که ابن عبدالحدید از مروج و صحب مسعودی نقل می کند که فاقسم بالله یا بنی امیه، سوگند به خدای بنی امیه، اما قلیل لتعرفون نهافی عیدی غیرکم، چیزی نمی گذرد که این قدرت اون چرا که شما به دست آوردید در دست دیگران خواهند بود، فیدار عدو بکن و در خانه های دشمنان شما خواهد بود. بعد یه جمله ما می فهمند، من با توجه به اینکه خوندم از ابن عبدالحدید، اجازه بدید یه جمله آموزنده و تکان دهنده رو بخونم. عرض کردم که کلام امام هر چند در حق بنی امیه است، اما خب حکایت کلی امام بسیار جدی. سئل بعض شیوخ بنی امیه، این رو در صفحه 135 نقل میکنه در جلد 7 ابن عبدالحدید، پرسیده شد از بعض از بزرگان بنی امیه عقیب زوالهم، زوال الملک عنهم، وقتی که دیگه قدرت ازشون رفته بود، ما کان سبب و زوال ملککم، چی شد که اینطور شدید شما با اون اقتدار 80-90 سالتون؟ قال جار امالنا علی رعیتنا، کارگزاران ما به مردم ستم کردند. فتمنوا الراحم النا، مردم دیگه خواستن از شر ما آسوده بشن. و تهاوملا علی اهل خراجنا فجلوا عنا، و دیگه اینها به اصطلاح طغیان شد نسبت به عاملان خراج ما و عرض به خدمت مالی ما. و خربت ضیاء اونا فخلت بیوت و اموالنا، متاسفانه تخریب شد اوضاع به سامان ما و خالی شد خزائن مالی ما و وثقنا به وزرائنا، ما اعتماد کردیم به وزرای خودمون، فآفرو مرافقهم علی منافعنا، اونها هم سودهای خودشون رو بر خدمت مردم ترجیح دادن، ومز و امورن دوننا، کارهایی کردن که دیگه انجام شد، اخفوا علمها عنا و اطلاعات لازم رو هم به ما ندادند، و تأخر عطاء جندنا، بودجه نظامی ما هم درست تأمین نشد، فزالت طاعتهم عنا، لذا نظامیان هم دیگه طاعت ما رو نکردند، و استدعاهم عدونا و پیوستند به دشمنان ما، فزافروها علی حربنا، تقویت شدن مقابل ما، و طلبنا اعداءنا فعجزنا عنهم لغلت انصارنا، و کان استتار الاخبار عنا من اوکد اسباب زوال ملکنا، و این که ما بی خبر بودیم از احوال مملکت و مردمان، مهمترین عامل زوال ما بنی امیه محسوب می شود. بسیار زیبا این مطلب رو ابن عبدالحدید در اینجا بازگو می کند و مطرح می کند در این پایان کار. امام یه جمله کوتاه میگن تمام. الا ان اب سرل ابساره ما نفذ فی الخیر طرفه، به عنوان یک نکته آموزنده بعد از اتمام این کار بنی امیه می فرمند و بیان این شرایطی که ملاحظه فرمودید، می فهم بدونید اب سرل ابسار، بصیرترین دیدگان، ما نفذ فی الخیر طرفه، اون کسی است که چشم خودش رو به خیر میدوزد و چشم به شر نداره، نظر به شر نداره در طول زندگی، بلکه نگاه او نگاه خیرخواهانه و نگاه به خیر است و انگیزه اون خیر، هدف اون خیر، نگاه اون خیر، تشخیص اون خیر است. ما نفذ فی الخیر طرفه الا ان اسمع الاسماء، بدانید شنواترین گوش ها ما وعد تذکیر و قبله، اون کسی است که تذکرات و هشدارها را و به خداوری ها را بشنود از ناصحان و بپذیرد. موفق ترین انسان ها کسانی هستند که چشم بینا و گوش شنوا داشته باشند، دیدگاه و چشم اونها به سوی خیر باشد و گوش اونها بپذیرد، حقایق را بشنود، حقایق را و در خود جا دهد و در روز مناسب به کار بندد. به اینجا که میرسد امام دیگه بیانشون رو تغییر میدن و خطابشون رو به عموم انسانها، ایها الناس، دیگه همه مخاطب میشیم در قبال کلام امام، که انشاءالله این نصایح بسیار سازنده، بسیار تربیتی، بسیار آموزنده امام رو که حقیقتا سرمشقهایی برای زندگیست، انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه کلام حضرت رو پیگیری خواهیم کرد. به حول قوه الهی پروردگار ما را به عظمت کلام امیر المؤمنین بیش از بیش آگاه بگردان و به راز و رمز سخن امیر المؤمنین ما رو نزدیک کن و توفیق بهره برداری به استفاده و زیستن در سایه تعالیم علوی رو نصیب و روزی ما قرار بده. خب من فرصت کوتاه چند سطری رو فقط میخوانم از کلام وجود مبارک صدیقه طاهر در مناسبت ایامو که بانوی بزرگوار در اون خطابه نورانی به اینجا رسیدن، و اشهد ان ابی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، فرمودن پدرم بنده خدا بود و رسول خدا بود، اختاره و انتجبه، انتخاب کرد پدرم رو خداوند و او را برگزید، قبل ان ارسله، قبل از اینکه بفرستد او را، یعنی انتخاب رسولان الهی در علم الهی مشخص است که اینها گزیدگان خداوند، سماه قبل ان اشتباه، قبل از اینکه پیامبر رو مبعوثش کند اون ویژگی ها و صفات و نام هایی که برای اون باید باشه در عالم الهی مشخص و روشن، و استفاه قبل ان ابتعثه، قبل از بعثت او را برگزیده است، اشاره میکنن زهرای مرضیه به عوالم قبل از این جهان، اشاره میکنن به اون طرح نخستینی که ذات حق تا پایان خلقت طراحی اون رو انجام داده است. حالا میخوایم از اون تعبیر به عالم انوار کنیم یا هر چیز دیگری. ازل خلائق و بالغیب مکنونه، هنوز نه بودم آن روز من از طائفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، و به سطر الاحاویل مسونه، مردم در پرده های ابهام بودن، به نهایت العدم مغرونه، در نهایت نیستی و عدم، علمن من الله به معایل الامور، به دلیل علمی که خداوند به پایان هر امر و هر شخص و هر رفتار و هر کسی دارد، خداوند منصبها رو انتخاب کند، برای پدرم هم با توجه به عمل کرد پیامبر در آینده زمان خداوند او را برگزید، احاطتن به حوادث دهور و حوادثی که پیش روزگار می آید، و معرفتن به مواقع المقدور، و به خاطر علم الهی به اون ارزش ها، اندازه ها، جایگاه ها و مقادیر، ابتعثه الله تعالی اتماماً لامره، او را فرستاد مبعوث کرد تا کار خدا را به پایان برساند، عظیمتن علا امضاء حکمه، تا با قاطعیت حکم الهی را جاری کند، انفاذا لمقادیر حتمه، به جریان بندازد مقادیر و اندازه های حتمی الهی رو در وجود، فرع الامم فرقن فی ادیان ها. پدرم آمد و دید مردم چقدر متفرقند در مرام و روش دینی خودشون. اکفن علا نیران ها، چگونه بر پای آتش ها زانو زدن. عابدتن لعوسان ها، چطور در پای بتان افتادن. منکرتن لله معرفان ها، با این که در وجودشون معرفت خداست اما چگونه انکار خدا کردن. فانار الله به ابی محمدن ظلم ها، و خداوند به سبب وجود پدرم ظلمت ها رو به کنار ریزد. کشف عن القلوب با همه ها، تیرگی ها رو از دل ها برداشت. و جلا عن الابصار قمم ها، و این ابرهای تیره رو از مقابل چشمان انسانها دور کرد. و قام فی الناس بالهدایه، پدرم به تمام معنا به هدایت برخاست. و انقذهم من الغوایه، و مردم رو از کجروی و بیراهی و تحیر برون آورد. و بسرهم من العمایه، و تیرگی ها رو و کوری ها رو از دل و جان مردم برداشت. هداهم الی الدین القیم، مردم رو به دین استوار فرا خواند. و دعاهم الی صراط المستقیم، هدایت کرد و دعوت کرد مردم رو به صراط مستقیم. ثم قبضه الله الی قبضه رعفه و اختار و رغبه و ایثار. اما دیگه کار پدر به پایان رسید و خدا او را قبض کرد و به سوی خیش برد. و محمدون انتعب حاضر دنیا فیراه، پدرم از رنج این دنیا راحت شد. و قد حفت بالملائکت الابرار، و قرین با فرشتگان الهی شد. و رزوان رب غفار، و مجاوره حضرت ملک جبار. این جملات رو امام می فرمایند و من می خواهم حالا که به اینجا رسید این قسمت رو بگم. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اصفیائه، وقتی که کار خدا به اینجا رسید که پدرم از میان امت رفت. زهر فیکم حسکتون نفاق یا حسیکتون نفاق، دیگه اونجا جایی بود که متاسفانه عداوت ها و حقد ها و کینه ها خودش رو آشکار کرد. مثل این که زهرای مرضیه دارن اشاره میکنن به مطالب همسر بزرگوارشون. و سمول جلباب و دین، و دیگه جامعه دین اون تراوت خودش رو از دست داد. نتق کازم الغاوین، و گمراهان به صدا در آمدن. نبق خامل اقلین، کسانی که کسی نبودن و عددی بودن اومدن به عرصه و نوظهوری کردن. و حدر فنیق المبتلین، دیگه اون صدا و صوت منافقین برخاست. و خطر فی عرصاتکم، و صحنه صحنه مخاطرات عجیبی شد. و تلع شیطان رأس او من مغزره، شیطان سرش رو از افره خودش بیرون آورد. هاتفن بکن، فریاد زد شما را. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، ادهی دعوت شیطان رو پذیرفتن. و للعزت فیه ملاحظین، و توجهشون رو به سوی شیطان کردن. سم من تهزکم فوجدکم خفافن و احمشکم فالفاکم غذابن، و شیطان شما رو فرا خوان، صدا زد، شما هم شتابان حرکت کردید، وارد شدید. فوسمتم غیر ابلکم، رفتید بر غیر شطور خودتون سوار شدید. عورتتم غیر شیر بکم، جایی که نباید میرفتید آب نوشی کنید رفتید نوشیدید. گفتم که این جمله رو بگم تمام. تمام این اتفاقات افتاد. ببینید جملات و عبارات و کلماتی که بانوی بزرگوار به کار میبرن این جملات امیرالمومنین در نهج البلاغه است. همان فصاحت، همان بلاغت، همان استواری، و همان در این حال نقض معنای عمده. و چه نقدهای عجیبی رو دارن بر گرده جامعه و حاکمیت مطرح میکنن. فرمود هازا و العهد غریب، این اتفاقات افتاد و حال اینکه عهد پیامبر با مردم چیزی از آن فاصله نشد بود. و الکلم رهیب، و حالی که زخم هنوز تازه بود، جراحت هنوز تازه بود. و الجرح لما یندمل، و جراحت ها درمان نشده بود. و رسول لما یعبر، هنوز آب غسل پیامبر خشک نشده بود. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، عجیب شتافتید به سوی فتنه. الا فی الفتنه تسقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، آیه شریفه قرآن رو میخوانن که بدانید که در فتنه سقوط میکنید و پایان کجاست. فرمود هنوز قبر پیامبر آشکار است، هنوز دیری نشده است، هنوز ما سیاه ماتم پیامبر به تن داریم و اشکهای ما باران در فراق پیامبر است که این اتفاقات داره شروع میشه و کار خودش رو نشان میدهد. و باید بگوییم که هنوز چیزی نشده است که متاسفانه صدای ناله های فاطمه شنیده میشود که میگوید بابا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی، یا پدر مصائبی بر من وارد شده است که اگر بر روز روشن وارد می شد مانند شب تار تیره می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان به حق امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه توفیق دینداری ثواب و درست فهم معارف دین، آری از هر بغض و کینه و آری از هر جهتگیری غلط رو نصیب و روزی ما بفرماید و توفیق فهم معارف کلام خودش رو در محضر پیامبرش و در مکتب امیرالمؤمنین و فرزندانش و صدیقه طاهره نصیب و روزی ما قرار بدهد. با بروی امیرالمؤمنین عزت، شرف، حقیقت، تقوا رو به مسلمانان برگرداند، بلاد اسلامی رو از شرور و از گزند محفوظ بدارد، کشورمون رو از آسیب‌ها و از ابتلاعات و مشکلات رهایی به خلاص عنایت بفرماید و همه عزیزانمون رو انشاءالله موفق و مستدام و منصور و شادکام بگرداند انشاءالله. از همه بزرگواران متشکرم، عنایت فرمودید، شما را به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله.